سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. سازمان عفو بین الملل از طالبان خواسته است تا دو فعال در عرصه معارف به نامهای احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان را که در اکتبر سال گذشته بازداشت شدند فوراً آزاد کند. این سازمان اواخر دیروز در نامه به عبدالحق وثیق رئیس استخبارات حکومت طالبان نوشته که به این دو نفر اتهام دروغ وارد شده است که برای فرار تیم ملی روباتیک دختران از افغانستان و سازماندهی اعتراضات کمک کردند. اما عفو بین الملل میگوید که این دو فعال و خانواده هایشان این اتهامات را رد کردند. عفو بین الملل میافزاید که طالبان فهیم عظیمی و صدیق الله افغان را در ماه دسامبر به طور ناعادلانه محاکمه کردند و سپس آنها را به زندان پل چرخی فرستادند. این سازمان همچنان گفته است که هر دو فعال مورد شکنجه، بدرفتاری و آزار و اذیت قرار گرفته و مجبور به اعتراف شدند. عفو بین الملل دستگیری این فعالان را اقدام علیه آزادی بیان، حقوق مدنی و سیاسی خوانده و از رئیس استخبارات طالبان خواسته تا از آدمربایی، بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری ها با مردم دست بردارند. بریتانیا به شهروندان خود هشدار داده است که به افغانستان سفر نکنند، زیرا در ماه مبارک رمضان احتمال تهدید حملات تروریستی در افغانستان خیلی متصور است. وزارت خارجه بریتانیا دیروز جمعه 2 جنوری در اعلامیه گفت که وضعیت افغانستان خوب نیست و حملات تروریستی در آنجا محتمل به نظر می رسد. در اعلامیه آمده که خطر حملات تروریستی به اماکن و مراسم مذهبی در ماه رمضان زیاد است. حکومت بریتانیا همچنان گفت که احتمال دستگیری شهروندان بریتانیا در افغانستان بسیار زیاد می باشد. در اعلامیه از حملات تروریستی در اطراف میدان هوایی بین المللی کابل هم هشدار داده شده. قبل از این وزارت خارجه امریکا حدود یک هفته پیش نیز از شهروندان امریکایی خواسته بود که به افغانستان سفر نکنند. وزارت خارجه ایالات متحده در پنجم ماه دل و در یک نشست خبری اعلام کرد که افغانستان یکی از خطرناکترین کشورها برای شهروندان امریکایی به حساب می رود. بر اساس گزارش های تایید نشده، سفارت افغانستان در ازبکستان به حکومت طالبان تسلیم داده شده است. بر اساس گزارش اندپندنت فارسی، در ویدیویی که دیروز جمعه 2 فوریه در شبکه های اجتماعی اکس توییتر سابق نشر شده و ظاهرا در سفارت افغانستان در تاشکند ضبط شده، مغفورالله پسر شاب‌الدین دلاور، سرپرست وزیر معدن و پترولیم طالبان، نماینده طالبان را در حال صحبت با کارکنان سفارت نشان می دهد. رادیو آزادی نمیتواند که صحت این ویدیو را تایید کند و منابع رسمی حکومت طالبان نیز در این مورد چیزی نگفتند. حکومت طالبان در حال حاضر دیپلمات‌های خود را به تعدادی از کشورهای منطقه از جمله چین، روسیه و ترکیه فرستاده است. سه‌شنبه هفته پیش مولوی اسدالله بلال کریمی، سفیر منصوب شده از سوی حکومت طالبان در چین، اعتمادنامه خود را به شی جین پینگ، رئیس جمهور این کشور تقدیم کرد که واکنش‌ها را برانگیخت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید امروز با دستور وی نیروهای نظامی ایالات متحده اهداف را در عراق و سوریه مورد حمله قرار دادند که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شبه نظامیان برای حمله به نیروهای آمریکایی مورد استفاده قرار می گرفتند. بایدن امروز در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشته است که آنها به دنبال جنگ در خاورمیانه یا هیچ جای دیگر نیستند. اما آقای بایدن با کسانی که به گفته او میخواهند به امریکا آسیب برسانند نوشته ما پاسخ خواهیم داد. این حملات در پاسخ به حمله طیاره‌های بی‌سرنشین در اواخر ماه جنوری به پایگاه نظامی امریکا در اردن صورت گرفته است، حمله ای که در آن 3 سرباز امریکایی کشته شدند. باز هم خوش آمدید، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این ساعت گروه متخصصان سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواسته که از دستگیری و زندانی کردن زنان و دختران به نام بدحجابی دست بردارد. برنامه جهانی غذا WFP از کمبود بودجه برای کمک‌های اضطراری به نیازمندان در افغانستان خبر می‌دهد. اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار می‌گوید که حکومت پاکستان شماری از شهروندان افغان را که قرار بود به آمریکا منتقل شوند به افغانستان بازگشتانده است. این افغان‌ها نیز نگرانند.
در مرز اخراج هستیم، بسیار با مشکلات زندگی میکنیم، ما گشت و گذار درست نمیتونیم، پس ما خواهان ازی هستیم کمی صدای ما را بشنوند، کسای موضوعتر پروسس شود.
شماری از زنان در ولایت های فرا و نیمروز میگویند که به مشاغل دیگر روی آوردن تا مخارج خانواده هایشان را تامین کنند. یکی از این زنان میگوید
وقتی که مؤسساتم بسته شد و کارام رو به رسالا بسته شد، از روی مجبوریت مجبور به خیاطی روی آوردیم، بخاطر اینکه بتونم فقر و نفقه خانواده و اولاد خود را فراهم کنیم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 14 دلو 1402 شمسی که برابر است به 3 فوریه 2024 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش‌های خبری این ساعت. گروه متخصصان سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواسته که از دستگیری و زندانی کردن زنان و دختران به نام بدحجابی دست بردارد. هرچند طالبان گزارش‌های مربوط به بازداشت دختران و زنان را به دلیل بدحجابی تکذیب کردند، اما این گروه سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود از طالبان خواسته است که زنان بازداشت شده و زندانی را فوراً رها کنند. طالبان هنوز در مورد این گزارش چیزی نگفتند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
گروه متخصصان سازمان ملل متحد در گزارش شام دیروز جمعه خود در مورد وضعیت بشری در افغانستان نسبت به گزارش‌ها مبنی بر بازداشت و زندانی کردن زنان و دختران به اتهام بدحجابی توسط طالبان ابراز نگرانی کرده است. متخصصان در این گزارششان از طالبان خواستند که فوراً به این بازداشت‌ها پایان دهند. بر اساس این گزارش از آغاز ماه جنوری به این سو ده‌ها زن و دختر به دلیل آنچه طالبان عدم مراعات حجاب عنوان میکنند به طور غیر قانونی بازداشت شده و با آنها بدرفتاری صورت گرفته است. ریچارد بینات گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان هم عضو این گروه کارشناسان سازمان ملل متحد است. گروه متخصصان همچنان از طالبان خواسته تا از هر گونه محدودیت ها بر اساس قانون سختگیرانه که اجاب بر آزادی زنان وضع کرده دست بردارند و فوراً زنان و دختران را که ممکن هنوز در بند باشند آزاد کنند. در این گزارش از حاکمان طالبان در افغانستان خواسته شده است که به تعهد خود در زمینه اصول بین‌المللی حقوق بشر مشمول از بین بردن هر گونه تبعیض علیه زنان عمل کنند و برای حاکمیت قانون تلاش نمایند. در این گزارش آمده است که بازداشت زنان و دختران به اتهام بدحجابی نخست از غرب کابل که بیشتر ساکنان آن هزاره‌ها هستند آغاز شد، اما بعدا در سایر مناطق کابل و ولایات مانند بامیان، بغلان، بلخ، دایکندی و قندوز نیز گسترش یافت. بر اساس این گزارش اکثر این زنان در محلات عمومی مانند مغازه ها، مکاتب و کنار جاده ها به اتهام پوشیدن لباس های رنگه و تنگ دستگیر شدند. در این گزارش همچنین آمده که زنان بازداشت شده در موترهای پلیس به حوزه های امنیتی منتقل می شدند، در آنجا در اتاقهای بسیار کوچک نگهداری شده و یک وقت غذا در روز به آنها داده می شد. متخصصان سازمان ملل متحد در این گزارش خود میگویند که طالبان حتی به زنان بازداشت شده حق داشتن وکیل را نمیدادند. گزارش می‌افزاید که این زنان و دختران تنها زمانی از زندان آزاد می‌شدند که اعضای مرد خانواده‌ها یا بزرگان قوم به طالبان ضمانت کتبی می‌دادند که این زنان و دختران دیگر چنین لباس نمی‌پوشند. به گفته کارشناسان سازمان ملل متحد وضعیت زنان و دختران در افغانستان پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان رو به وخامت بوده، زیرا بر آنها در زمینه‌های آموزش، کار، بیان، حریم خصوصی، مسافرت، وکالت و مشارکت در زندگی اجتماعی به شدت محدودیت وضع شده است. کارشناسان سازمان ملل متحد در پایان گزارش خواستار پاسخگویی مسئولان حکومت طالبان نسبت به این اقدام شدند. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش ها مبنی بر بازداشت شماری از دختران و زنان را تایید کرده بود، اما گفت که این دختران و زنان تنها برای چند ساعت بازداشت و سپس در بدل ضمانت خانواده هایشان رها شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
برنامه جهانی غذا WFP از کمبود بودجه برای کمک‌های اضطراری به نیازمندان در افغانستان خبر می‌دهد. این برنامه جهانی سازمان ملل متحد می‌گوید که آنها امسال هم نمی‌توانند به 16 میلیون افغان نیازمند کمک کنند که تا پایان سال جاری در نظر دارند. سازمان ملل متحد قبلاً گفته بود که 29 میلیون افغان به کمک‌های بشری نیاز دارند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید که مانند سال 2023 به دلیل کمبود بودجه نتوانستند که دست بیش از نیمه از نیازمندان عاجل به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را بگیرند. فیلیپ کراپس مسئول مطبوعاتی این برنامه سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز جمعه به رادیو آزادی گفت که برنامه جهانی غذا از ماه نوامبر سال 2023 تا ماه اپریل امسال می تواند تنها به 7 میلیون نیازمند کمک کند.
به دلیل کمبود بودجه برنامه جهانی غذا تنها قادر به حمایت از این 7 میلیون نفر است، در حالی که حدود 16 میلیون تن در فقر و گرسنگی به سر می برند.
با گفته او برنامه جهانی غذا در سال 2023 هم مجبور شد تا از کمک به 10 میلیون نیازمند بگذرد. در این حال تکانهای زلزله در ماه اکتبر در هرات و تصمیم پاکستان برای اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور از اول ماه نوامبر به این سو هم سازمانها و نهادهای کمک رسان در افغانستان را تحت فشار قرار داد. فیلیپ کراپس در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت که برای رسیدگی به این بحران‌ها این برنامه سازمان ملل متحد مجبور شد تا بودجه را از فعالیت‌های عادی خود قرض بگیرد. او افزود:
ما اکنون روی یک مخزن تقریبا خالی کار میکنیم و به 760 میلیون دلار برای 6 ماه آینده در تمامی برنامه های خود نیاز فوری داریم.
سخنگوی برنامه جهانی غذا WFP نگفت که آیا تعهد کمک را از کشورها، سازمانها و نهادهای کمک رسان به دست آوردن یا نه، اما افزود که این تخصیص برای حمایت از برنامه غذا و تغذیه حیاتی و همچنان برنامه غذایی مکاتب و فعالیت‌های معیشتی به مردم شامل است. در این میان مردم نادار و فقیر در افغانستان از نهادهای مددرسان می‌خواهند که با آنها کمک بیشتر کنند. ذبیح الله باشنده ولایت پروان به رادیو آزادی گفت:
نیازمند زیاد هستم، خانه ام کرایه است، اولادار هستم، کار چی دارم، وضعیتم خراب است، به کمک زیاد نیاز دارم.
در ضمن این برنامه جهانی سازمان ملل متحد دیروز جمعه در شبکه اکس تویتر سابق خود از کمک 13.5 میلیون دلار ژاپن برای نیازمندان عاجل و شاگردان مکاتب در افغانستان خبر داده است. ملل متحد قبلا گفته بود که بیش از 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر خواهید شنید که شماری از زنان در ولایت‌های فرا و نیمروز می گویند که به مشاغل دیگری رو آوردن تا مخارج خانواده هایشان را تامین کنند. اما پیش از آن اداره سربافتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار می گوید که حکومت پاکستان شماری از شهروندان افغان را که قرار بود به امریکا منتقل شوند به افغانستان بازگشتانده است. سیگار ناوقت روز پنجشنبه در گزارش سه ماهه خود به کنگرس ایالات متحده گفته که در میان افغانهای برگشت داده شده کسانی نیز موجودند که زندگیشان در افغانستان با خطر جدی روبرو است. شماری از مهاجران افغان مقیم پاکستان که پرونده های مهاجرتی اسایوی، پی یک و پی دو دارند نیز می گویند از یک سو تأخیر در صدور ویزا و سوی دیگر خطر اخراج سبب نگرانی جدی آنها شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه نگرانی ها در مورد اخراج هزاران مهاجر افغان که با خطر روبروند و پس از حاکمیت دوباره طالبان به پاکستان پناه بردند، به تازگی اداره سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که حکومت پاکستان شماری از شهروندان افغان را که قرار بود به امریکا منتقل شوند به افغانستان بازگشتانده است. سیگار ناوقت روز پنجشنبه در گزارش سه ماهه خود به کنگرس ایالات متحده گفته که این روند زندگی افغان هایی را که پرونده پناهندگی امریکا را دارند پیچیده کرده و در میان افغانهای برگشت داده شده کسانی نیز موجودند که زندگیشان در افغانستان با خطر جدی روبرو است. بر اساس گزارش سیگار بسیاری از این افغانها در چهار ماه گذشته از پاکستان به افغانستان برگشت داده شدند. در گزارش آمده که این کشور در پی خروج عجولانه نیروهایش از افغانستان در 2021 اکنون حضور دیپلماتیک در این کشور ندارد و بنابراین نمیتواند مصاحبه های لازم برای صدور ویزا با متحدانشان را انجام دهند. این در حال است که شماری از مهاجران افغان مقیم پاکستان که پرونده های مهاجرتی اسایوی، پی یک و پی تو را دارند نیز میگویند از یک سو تاخیر در صدور ویزا و سوی دیگر خطر اخراج سبب نگرانی جدی آنها شده است. ناهید سادات یک تن از این مهاجران افغان که با خانواده 9 نفریش در پاکستان به سر میبرد و پرونده پناهندگی پی یک امریکا را دارد به رادیو آزادی گفت:
فعلا ویزای ما ختم است و سر هر فی نفر در فامیل ما جریمه $400 جریمه آمده و با چند نفر ما هست که اگر چند روز دیگه پرداخت نکنیم جریمه دو برابر میشه. دیگه ما در صدد اعظمی هستیم که ما چطور بتونیم که می جریمه را پرداخت کنیم و ما بتونیم ویزا به دست بیاریم. ما در مرض اخراج هستیم، بسیار با مشکلات زندگی میکنیم. ما گشت و گذار درست نمیتونیم. پس ما خواهان ازی هستیم کمی صدای ما را بشنوان، کیسای ما زودتر پروسس شود.
عارف عظیم اندرابی از دیگر مهاجران افغان در پاکستان میگوید هر سه ماه بعد 350,000 کلدار برای اخذ ویزا پاکستان میپردازد تا با خطر اخراج از این کشور مواجه نشود.
پاکستان فعلا در وضعیتی قرار نداره که زمینه برگشت ما مساعد باشه. درست است که امروز طالبان میگه ما عفو عمومی اعلان کردیم، ولی عفو به معنای از این نیست که ما بگیم جانمان حفظ است. وقتی که ما زمینه کار نداشته باشیم، زمینه تحصیل و تعلیم و آموزش برای ما، برای اولادای ما، برای خواهرای ما، برای مادرای ما زمینه کار یا مساعد نباشه، وقتی که انسان در وطن خود حق یا آزادی را نداشته باشه، پس با به معنای زنده بودن نیست. امیدوار هستم که در این باره اندک ادارات مسئول و نهادهای مسئول توجه داشته باشند، چون همون قسمی که در ایمیل قبلا با ما گفته بود که 18 الی 24 ماه میاد تیر شده، ولی هنوز هم هیچ خبری از تخلیه نیست.
در گزارش سی ماهی سیگار همچنان آمده است که پس از بازگشت به افغانستان مهاجران افغان با کشوری روبرو خواهند شد که همچنان در مسیر نزولی قرار دارد. در گزارش به نقل از روزا اوتونبایووا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته شده که 80,000 این بازگشت کنندگان جایی برای رفتن در افغانستان ندارند و پیامدهای حقوق بشری بازگشت دختران و زنان در معرض خطر به این کشور بسیار شدید است. با این حال پس از تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد، سه مقام بلندپایه آمریکا نیز به پاکستان سفر کرد و با مقام‌های پاکستان در مورد اخراج مهاجران که دارنده پرونده اقامت هستند گفتگو کردند. همچنان ایالات متحده یک نامه معافیت برای آن دسته از افغان‌هایی که پرونده‌های پناهندگی به ایالات متحده را دارند فرستاد تا پلیس پاکستان آنها را اخراج نکنند و سفارت ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد نیز با اعلام یک شماره واتساپ از افغان‌های واجد شرایط خواست در صورت روبرو شدن با مشکل با این شماره تماس بگیرند. اما با آن هم پاکستان به اخراج مهاجران افغان از این کشور ادامه داده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
تا دقایق دیگر پیام‌های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده‌اید نیز نشر خواهیم کرد. اما پیش از آن، بیش از یک سال از محدودیت بر کار زنان در مؤسسات دولتی و غیر دولتی می گذارد. در این مدت بسیاری از زنان با مشکلات اقتصادی روبرو شده و زندگیشان نیز تغییر کرده است. شماری از کارمندان سابق زن در ولایت‌های فرا و نیمروز به مشاغل دیگر رو آوردن تا مخارج خانواده‌هایشان را تأمین کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از این زنان آغاز می شود.
تحصیل ما ادامه نیافت. ما اصلا فچار بریک پانتون لغو شدم. زمانی که حکومت سکوت کرده که کل چیز سکوت کنم، وظیفه سکوت کنم، پانتون ها بسته شد. خانونشین شده چند وقت دیگه افسردگی خیلی شدیدی گذارم دید.
سوره آی 30 ساله باشنده این آی 4 شهر فرا است. او پیش از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه اسد سال 1402 هجری خورشیدی در یک از نهادهای غیر دولتی وظیفه داشت. او نیز در یک پانتون خصوصی در رشته ساینس مصروف ادامه تحصیل بود که طالبان پانتون‌ها را بر روی دختران بستند. اما سوریا میگوید که او دست از فعالیت بر نداشت. و پس از من تحصیل و کار نخست به شغل آرایشگری رو آورد.
تقریبا 6 ماه بیکار بودیم چون مشکلات روحی ما خیلی شدید بود. اما بعد از باز رو آورده به طرف آرایشگاه آرایشگری میکرد. در آرایشگاه امکانات از اطرافیان البته قرض گرفتی تو وضعیت مالی ما خوب نبود. تقریبا 1,000,000 افغانی برابر کرد آرایشگاه خب مال نقد داده کار میکرد. 4-5 نفر ما شاگرد داشتی در آرایشگاه کار میکرد.
او ادامه کند و میگوید پس از این حکومت طالبان فعالیت آرایشگاه را ممنوع اعلان کرد، نیروهای امنیتی آنان ضمن اینکه آرایشگاه او را مسدود کرد، وسایل آرایشگریش را نیز از بین برد.
پیش از اینکه آرایشگاه لغو شه 1 سال پیش داخل کوچه ما که باشند طالبان گفا بود، اول خود تا چند دفعه اخطار داد تا تابلوها خارج میکنه. بعد از او باز داخل آرایشگاه که وارد شد دیگه خیلی خرابکاری ها که اخطار داد گفا بود. تقریبا 6 ماه بیشتر نبود. پس بسته شده آرایشگاه. دل ما خیلی شکست بود. دل ما بدش کلن از این مسلک. امکانات خود زیاد ما مصرف کرده چون ما دیگه امیدوار بودیم که کار ما دیگه خوب پیش میره چون ما چند سال به ایران آموزش دیده بود در بخش آرایشگری از امو امکانات ما که هسته فعلا یک چوکی حکومت باقی مانده دیگه تمام وسایل خراب شد یختار که دادش دیگه ما مصرف شد کلن انگیزه ما نسبت به آرایشگری لغو شده آتش خونه از دیگه خیلی خراب کاری که میده کرده.
مسئولان محلی طالبان در فرا در مورد ادای بانوسرای به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. سوریا آلا در خانه‌اش به حرفه عکاکی مدرن یا ساخت اشیای تزیینی روی آورده است و در این مورد به رادیو آزادی بیشتر می‌گوید.
کلن بازجور ما مکان خورم عوض کردیم. بازجور آوردی در بایی رزنکاری شغل جدید. باز در از بخش بازم فامیل بازم امو غرز و بازم فامیل مصارف خیلی کرده کارگارم که گرفته ها. هم مصرف شده 1,000,000 افغانی همینجا سر زینکاری ما مصرف کردیم دیگه اینجا هم درخواست شاگرد ها خیلی زیاده چون یک حرف جدیدی در بخش تزینات هم.
او میگوید که اگر حمایت مالی شود میتواند که در آینده برای ده ها زن دیگر هم زمینه آموزش و کار را فراهم کند.
واقعا اگه بخواید کسی حمایت کنه که دستگاه تولیدی باشه و برق باشه ما میتونیم چند نفر 30 نفر خپالی ما کار کنیم. ما واقعا مثلا میخواه شرکت تولیدی داشته باشه. وی کارم یک چیزی که مثلا میتونه گلدون یا تابلوها ساعت ها دیواری دیگه گوشوار و انگشتر و دیگه و دیگه یعنی خزه کار هر نوع چی میشه انجام بده. فرمایشات از طریق رسانه میتونه راحت مشارکت کنه. تلگرام واتساپ از طریق رسانه.
در این کارگاه سوریا برخی از دختران بالاتر از صنف ششم که از رفتن به مکتب محروم شده اند نیز کار میکنند. آرزو علیزاده دانش آموز صنف 10 مکتب و جینا بشارت 17 سال دانش آموز صنف 9 مکتب برای رادیو آزادی چنین میگویند.
بعد از اینکه مکتب ها بسته شد خیلی سخت بود. دوران بعدی پشت سر گذاشتی دیگه هیچ کاری هم نبود که ادامه بده. بعد دیگه بهم ریزین کاری و مالی مشغول شد و یک کار شروع کرد.
بعد از اینکه مکتبا بسته شد دیگه انگیزه ما به هم خورد، افسرده شدی خیلی شدید. بعد دیگه خواستی که کار آرایشگری شروع کنی، 1-6 ماه کار کردی بعد دورم بسته کن. بعد دزینکاری بود که میخواستی شروع کنی دیگه تو کم کم.
در بیش از 2 سال گذشته که طالبان محدودیت‌های زیاده را در برابر زنان وضع کرده هند، زندگی بسیاری از خانواده ها تغییر کرده است. مدینه باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز در همسایگی فراک مسئولیت سنگین تامین مخارج خانواده 6 نفره را به دوش دارد و در گذشته در یکی از نهادهای دولتی کار میکرد. میگوید که زندگی برایش دشوار شده است.
سرپرست خانواده شما است کار میکردم به یک نهاده. ولی خوب بود، زندگی خوب بود، میچری زندگی بهتر بود. حالا که ما 2 سال بیکار شده هستیم دیگه امیتو به یک نشین شده ما دیگه از کار برطرف شده بیکار شده.
زهرا حسینی 31 سالم که بیش از یک سال پیش در یک نهاد غیر دولتی وظیفه داشت از مشکل مشابه سخن میگوید. او به رادیو آزادی چنین گفت:
در خانواده ما 5 نفریم، خودمون شوهرم هستیم و 3 تا طفل داریم، یک دختر است و 2 تا پسر. شوهرم مشکل روانی داره. دلیل اصلیش هم که ما به اینجا اومدیم، قبلا ما در یک مؤسسه به حیث یک کارمند اونجا کار میکردم و بعد از وقتی که مؤسساتم بسته شد و کارم رو به روزانه بسته شد، از روی مجبوریت مجبور به خیاطی روی آوردیم به خاطر اینکه بتونم فقط نفقه خانواده و اولاد خود را فراهم کنم.
به تازگی برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP در گزارش خود گفته است که در نتیجه وضع مدیدتای طالبان در برابر کار و فعالیت زنان، حدود 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان آسیب رسیده است. اما حکومت سرپرست طالبان بارا گفته است که حقوق زنان افغان بیشتر از گذشته تامین هستند. اما حال بسیاری از بانوان که از کسب علم دانش و ادامه تحصیل و کار محروم شده، مثل سریا تنها، از حکومت سرپرست طالبان این خواست را دارد:
خیلی مفید بازار جداگانه خانم ها باشن، خیلی پیشرفت می نادن کارانه، راحت تر آدم می تونه مسئولات خود به فروش برسونه. مثلا مارکت زنانه جداگانه باید باشه که کلن خانم ها باشه، در روزه که راحت ما بتونه مسئولات خود مثلا به فروش برسونه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. و حالا پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به شما و تمام شنوندگان. از شما میپرسم که در جهان خارج تقاوت وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد، چرا مملکت افغانستان تقاوت نمیده؟
بعد ما متقاعدین نه چوب داریم، نه نان داریم، نه آب داریم. 23 سال از تقاوت ما را این دولت طالبان نمیتند که 23 سال ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که حقوق متقاعدین خوبه تا بیاد علی خو. کسی نه خیرات میتند، نه زکات میتند، نه عشر میتند، نه مفت میتند. این ما وظیفه کرده، ما بدر از ماش ما گذاشتن، یا ماش ما بدر دولت دوردانه هرد که حقوق ما متقاعدین اجرا کنه، بخاطری که ما بدر اولادار هستیم، نه کار از نه بار از ما بدر. اما از اون حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم، از اون امرار حیات میکنیم. مالی بدر با ما کسی تقاوت باده میتن، ما شتو کنیم بدر.
نمیفهم که حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، تالی هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
امید بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
12 ساله بچه است، معیوب است، نمیتو افتادگی دیگه. ما یک پیسه دوارم نداریم، درمانم نداریم.
دولت و مشکلات ما زیاد است، نی دکتر نی داروی نی درمان و مردم مریض زیاد داره، مشکلات بخی خیلی زیاد دیگه، نی مؤسسه نی کمک های نی هیچ خبری نی.
پیام شما، نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید: 0042-02-1-1-2-4-5-0-1. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadi-r. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. سازمان عفو بین الملل از طالبان خواسته است تا دو فعال در عرصه معارف به نامهای احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان را که در اکتبر سال گذشته بازداشت شدند فوراً آزاد کند. این سازمان اواخر دیروز در نامه به عبدالحق وسیق رئیس استخبارات حکومت طالبان نوشته است که به این دو نفر اتهام دروغ وارد شده است که برای فرار تیم ملی روباتیک دختران از افغانستان و سازماندهی اعتراضات کمک کردند. اما عفو بین الملل میگوید که این دو فعال و خانواده هایشان این اتهامات را رد کردند. عفو بین الملل می افزاید که طالبان فهیم عظیمی و صدیق الله افغان را در ماه دسامبر به طور ناعادلانه محاکمه کردند و سپس آنها را به زندان پل چرخی فرستادند. این سازمان همچنان گفته است که هر دو فعال مورد شکنجه، بدرفتاری، آزار و اذیت قرار گرفته و مجبور به اعتراف شدند. بریتانیا به شهروندان خود هشدار داده است که به افغانستان سفر نکنند، زیرا در ماه مبارک رمضان احتمال تعدید حملات تروریستی در افغانستان خیلی متصور است. وزارت خارجه بریتانیا دیروز جمعه 2 فوریه در اعلامیه گفت که وضعیت افغانستان خوب نیست و حملات تروریستی در آنجا محتمل به نظر می رسد. در اعلامیه آمده که خطر حملات تروریستی به اماکن و مراسم مذهبی در ماه رمضان زیاد است. حکومت بریتانیا همچنین گفت که احتمال دستگیری شهروندان بریتانیا در افغانستان بسیار زیاد می باشد. در اعلامیه از حملات تروریستی در اطراف میدان هوایی بین المللی کابل هم هشدار داده شده است. بر اساس گزارش های تایید نشده، سفارت افغانستان در ازبکستان به حکومت طالبان تسلیم داده شده است. بر اساس گزارش اندپندنت فارسی، در ویدیویی که دیروز جمعه 2 فوریه در شبکه های اجتماعی اکس یا توییتر سابق نشر شده و ظاهراً در سفارت افغانستان در تاشکند ضبط شده، مغفورالله پسر شاب‌الدین دلاور، سرپرست وزیر معدن و پترولیم طالبان، نماینده طالبان را در حال صحبت با کارکنان سفارت نشان می دهد. رادیو آزادی نمیتواند که صحت این ویدیو را تایید کند و منابع رسمی حکومت طالبان نیز در این مورد چیزی نگفتند. حکومت طالبان در حال حاضر دیپلمات‌های خود را به تعدادی از کشورهای منطقه از جمله چین، روسیه و ترکیه فرستاده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید امروز به دستور وی نیروهای نظامی ایالات متحده اهداف را در عراق و سوریه مورد حمله قرار دادند که توسط سپاه پاسداران انقلابی اسلامی و شبه نظامیان برای حمله به نیروهای آمریکایی مورد استفاده قرار می گرفتند. بایدن امروز صبح در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته است که آنها به دنبال جنگ در خاورمیانه یا هیچ جای دیگر نیستند. اما آقای بایدن با کسانی که به گفته او میخواهند به آمریکا آسیب برسانند نوشته ما پاسخ خواهیم داد. این حملات در پاسخ به حملات تیاره‌های بی‌سرنشین در اواخر ماه جنوری به پایگاه نظامی آمریکا در اردن صورت گرفته است، حمله‌ای که در آن 3 سرباز آمریکایی کشته شدند. و حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان در زندگی به خود باور ندارند؟
چون اونا قبلا یا از طریق والدین یا از طریق استادهای دیگر یا افراد اشخاص دیگر کم زده شدن، خرد شدن، اونا تحقیر شدن، ضعف دارن و هراز دارن که این موضوعی را که من دوباره صحبت میکنم درست نباشه و دیگرها بالای من بخندن و مرا تحقیر کنن.
جوانانی که به خود باور ندارند با کدام مشکلات روبرو میشوند؟
میتونم پیش خودم میفهم که این سوال میتونم جوابتون اما جرأتش نمیتونم. نه از استاد کدام را است نره مستم فیای خود نگم خنده نکنن. اما که مثال اونجا اگر بزنم درس تشریح کنم یا چطور تشریح نگویم که غلط از خنده نکنم به این خاطر.
چگونه میتوان خودباوری را در خود تقویت کرد و برای تقویت آن کدام نکات را مد نظر گرفت؟
در ابتدا هدف خود مشخص کنه، بعد از او یک برنامه‌ریزی دقیق انجام بده. برنامه‌ریزیشون باید مطابق با شرایط و امکانات خودش باشه که پسون باعث ناامیدیش نشه.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی دکتر روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانی دوره تلاش و پیشرفت است، اما بعضن جوانان به این دلیل تلاش نمی کنند که به خود و توانایی های خود باور ندارند و از این هراس دارند که اگر شکست بخورند و یا هم نتوانند آنچنان که خودشان می خواهند به موفقیت برسند، در بین دوستان و اطرافیان به تمسخر گرفته خواهند شد و ترس از کم آمدن و ترس از شکست خوردن باعث می شود تا فرصتهای را از دست بدهند. صفی‌الله همراز در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در سمستر پنجم رشته اقتصاد درس می‌خواند. او می‌گوید از ترس اینکه همسنفی‌ها او را مسخره نکنند پیش تخته نرفته و درس را تشریح نمی‌کند.
سمستر پنج شدیم تا هیچ کدام سر تخته نرفتیم، هیچ کدام سمینار را ندادیم، استاد من نخواست که سر تخته برم تا کدام سمینار بزن. همین جرأتش نیست، جرأت یا دارم که به استعداد نیستم، یا دارم اما جرأت که ابزدن و رفتن اونجا را ندارم. میتونم پیش خودم میفهم که این سوال را میتونم جوابتون اما جرأتش را نمیتونم. دستم میرم خودم تو کوشش خودم میکنم سر استادام میره که باید یا بخواهن آدم ها. هم تو کسایی که داخل سن میشینه یا درس خوب چیز نداره بخواهن یا را هم روزه که اینا جرأتشان بالا بره. یک روز دو روز اگر بخواد روز سه مدمن میتونم برش اجرا کنم. نه از استاد کدام را زنان را مستم فیای خود نگم خنده نکنن. اما که مثال اونجا اگر بزنم درس تشریح کنم یا چطور تشریح نگویم که غلط از خنده نکنم به خاطر.
فرشته حسینی یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید این که جوانان به خود باور ندارند علل و عوامل زیاده دارد.
به نظر من دلیل اصلی که جوانان و نوجوانان ما به خودشان باور ندارن این است که توانایی ها و استعدادهای خودشان را پیدا نکردن و یا اینکه بگیم که نقاط قوتی که در وجودشان است اونا را هنوز کشف نکردن. دومین دلیلش میتونیم بگیم که همین استعدادها و توانایی های نوجوانان ما نادیده گرفته شدن از طرف فامیل، یعنی در یک فامیلی تربیت شدن که به توانایی ها و استعدادها و احساسات و جوان و نوجوان ما هیچ ارزش قائل نبودن و همیشه حرف اول مثلا بزرگترای فامیل میزدن. این خودش بزرگترین ضربه به جوان و نوجوان ماست. دیگه دلیل شما میتونیم بگیم شکست باشه، یک شکستی که در گذشته اونا تجربه کردن، مثلا یک کار را میخواستن شروع بکنن و در کار شکست خوردن، این باعث شده که از طرف فامیل سرزنش شود و فرد ناامید بشه و دیگه نمیخواد دوباره بلند شود و دوباره اون کار انجام بده. یا اینکه مثلا در جامعه نتونسته خود آن قسمی که هست نشان بده و داخل جامعه اونا طرد شدن یا داخل جامعه اونا مورد تمسخر قرار گرفتن به خاطر ترس از شکست یا به خاطر ترس از مورد تمسخر قرار گرفتن، اونا باعث میشن که باور نداشته باشن به استعدادهای خود، به توانایی‌های خود و با یک شکست بسیار کوچک خیلی زود منصرف میشن.
فرشته همچنان میافزاید جوانانی که به خود باور ندارند همیشه هر کار را با ترس و دلهره آغاز میکنند و این باعث میشود تا نتوانند به نتیجه دلخواه برسند.
خب کسی که به خودش باور نداشته باشه مسلماً روی زندگی فردی و اجتماعی از او تاثیر بسیار زیادی میمونه. یعنی اون فرد یک فرد بی‌باور مسلماً اراده نداره، قدرت ارادش بسیار ضعیف است، یک آدم منفی‌گرا است، منزوی است، آدمی است که اجتماعی نیست و همیشه کوشش میکنه در مورد یک موضوع اگر فکر میکنه به جنبه های منفی از او بیشتر فکر کنه تا به جنبه های مثبت او. این قسم افراد نمیتونه در جامعه پیشرفت کنن، نمیتونن در آینده یک آدم موفقی باشن. یک فردی که فقط به نکات منفی یک موضوع فکر میکنه و هر زمانی که هر کار را بخواین شروع بکنن همیشه با ترس و استراب شروع میکنن و هیچ وقت دورت با موفقیت با آخر به اتمام نمیرسانن. همیشه فکر میکنن که حتما ما باید شکست بخورم و کسی که با خودش تلقین کنه که ما شکست میخورم مسلما شکست میخوره. مهمترین جزء کاری است که انسان با خودش تلقین کنه که من توان انجام این کار دارم.
باور نداشتن به خود و عدم اعتماد به نفس عوامل و دلایل مختلف دارد. حامد علوی به این عقیده است. او میگوید شرایط نابسامان کشور نیز میتواند یکی از دلایل مهم آن باشد.
شاید عدم اعتماد به نفس یا عدم باورمندی جوانان به خودشان عوامل بیشتر و بیشمار داشته باشد و هر کس از منظر خود در این راستا برداشت داشته باشد. خو از نظر ما وضع حاکم، جو حاکم در جامعه ما امروز باعث شده که جوانها بیشتر اعتماد به نفس خود از دست بدن و اینا خود یک انسان باطل، یک انسان هرزه، یک انسانی که اصلا نه به درد خود میخورن، نه به درد فامیل میخورن و نه به درد اجتماع خود میخورن. این همین موضوع باعث شده که اینا اعتماد به نفس خود از دست بدن. و این چرا اینطور وضعیت حاکم شده؟ وضعیت به این مناست که ما و شما دیدیم که در 20 سال گذشته جوانان زیادی بودن که تخصصی علم فرا گرفتن، در بخش های مختلف تخصص به دست آوردن، تجارب داشتن، مسلکی بودن، اما بنابر ملحوظات، بنابر وضع جوی حاکم، اونا یا دستشان از کار گرفته شد یا مجبور به ترک وطن شدن و یا هم اگر هستن هم آن چیزی که باید از طرح ها و از برنامه ها و از ایده هایشان استفاده شود متاسفانه استفاده صورت نمیگیره و این خود باعث شده که جوانان افق دیدی که برای آینده خود داشتن و امو هدفی را که ترسیم کرده بودن از او هدف خود دور احساس میکنن و این باعث میشه که انسان دیگه امو انگیزش، شوقش، علاقش، عشقش برای امو مسلکش، برای امو رشتهش، برای وطنش از دست بره.
حامد علوی همچنان میافزاید جوانان خود تلاش کنند تا از بیباوری به خود بیرون بیایند و نگذارند که شرایط بالای آنها تأثیر بگذارد.
این باعث میشه که اینا به حاشیه رانده شوند، اینا منزوی شوند، اینا ناامید شوند، اینا خسته شوند، اینا افسرده شوند و باعث از یک سردرگمی وضعیت برشان حاکم شود که متاسفانه تعداد زیادی از جوانهای ما در افغانستان فعلا با اینمی مشکل دارن، دست و پنجه نرم میکنن و با می مشکل دارن مبارزه میکنن. من نظر ما و پیشنهاد ما به عنوان برادرشان، به عنوان یک جوان، برای هر کدامش که صدای من میشنوه همیست که اگر ما منزوی شویم، اگر ما افسرده شویم، اگر ما ناامید شویم، یقین داشته باشیم که این راه رسیدن به هدف نیست، این راه موفقیت ما نیست، این نمیتونه درد ما را دوا بکنه، این هر روز ما را میتونه به انزوا بکشانه و میتونه ما را به سوی ضعف و ناامیدی بکشانه، حتی باعث خدای نخواسته گرفتن زندگی ما از ما شود. پس بهتر است که جوان باید همیشه انرژی داشته باشه، همیشه نیرو داشته باشه، همیشه مثبت اندیش باشه. او وقت جوان است که فرصت برش نباشه فرصت ایجاد کنه. او وقتی جوان است که برش هدف نباشه یه هدف برای خود بسازه. او وقتی جوان موفق جوان است که وقتی دید برای آینده نداره یک دید برای آینده خود بسازه، یک فضای تبادل افکار و تبادل نظر و یک اتاق فکر جور بکنن، انگیزه دهی خود به خاطر خوشی و خوشحالی خود، به خاطر کمک برای خود و خانواده و وطن خود، اینا راه‌های را جستجو بکنن و در اون مسیر پیش برن.
شبنم نعیمی میگوید یکی از مهمترین دلایل این که جوانان به خود باور ندارند دوران کودکی و تربیت خانواده است. اما جوانان می توانند به مرور زمان اعتماد به نفس و باور به خود را از راه‌های مختلف در خود تقویت کنند.
خودش یک اعتماد به نفس اگر هم ذاتی وجود داره ولی هم کسبی است، ما میتونیم او را کسب کنیم از طریق مطالعه، از طریق معلومات گرفتن از یک مشاور روانی که جوان ها وقتی که به سن دیگه میرسند که خوب و بد خود را میفهمند، نکات ضعف خود را شناسایی کرده به خاطر که ضعف ها را به قوت تبدیل کنند، باید مطالعه کنند، جستجو کنند، تحقیق کنند تا هم اعتماد به نفس در وجود خود پیاده بسازند. وقتی که یک جوان اعتماد به نفس نداشته باشه، پس بالای خود هم باور نداره و با مجرد که در زندگی خود یک شکست میخوره، امو شکست باعث ازی میشه که دیگه تمام زندگی بر از او جوان خاتمه پیدا کنه. در حالی که اگر بالای خود، بالای توانایی های خود باور داشته باشه، با وجود که یک شکست را هم در زندگی با او روبرو شه و چی شکست از لحاظ مادی باشه و چی از لحاظ معنوی یا چی از لحاظ تحصیلی، او میتونه که شکست خود را به قوت تبدیل کنه و بالای خود باور داشته باشه. ما هر کاری را که میکنیم برای خاطر رسیدن به هدف خود، اگر ما باور داشته باشیم بالای توانایی های خود، اگر به هدف خود هم نرسیم، ما هیچ وقت مایوس نمیشیم. و به خاطر از اینکه ما بالای خود باور داشته باشیم، بالای توانمندی های خود باور داشته باشیم، بهترین و موثرترین راهش امی است که خود ما کسب کنیم اعتماد به نفس، عزت نفس را بر خود احترام بگذاریم، بر خود ابتدا ارزش بدیم، همیشه از خود کرده و دیگران ارزش زیادتر نته. موضوع احترام جداست که ما باید به همه احترام داشته باشیم، یک جوان باید به همه احترام داشته باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضن جوانان در زندگی به خود باور ندارند؟ جوانانی که به خود باور ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند و چگونه می توان خود باوری را در خود تقویت کرد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بر ما بگوین که چرا بعضی جوان ها به خود و به توانایی های خود باور ندارن؟ عوامل این که جوان ها به استعداد خود و به خود باور ندارن چیست؟
دلایل زیاد وجود داره که برای من شما واضح میسازه که امروز جوانان چرا باور ندارن به خود. دلایل خیلی ها زیاد و منطقی داره، ولی اگر بیایم عمقا نگرش داشته باشیم و عمیقا توجه بکنیم و عمیقا بیایم مطالعه بکنیم که جوانان عزیز ما چرا باور ندارن، این هست که جوانان ما حالا از خودشناسی خود غافل هستن، خود را نشناختن که کی هستن، وقت خود را نشناختن، قطعا اینا با مشکلات روبرو میشن و اینا باور به خود از دست میدن. زمانی که ما خودشناسی خود را از دست دادیم، یعنی ما خودشناس نبودیم، خود را نشناختیم، کی هستیم، سوال را جوابش نگفتیم، همین کی هستم را جوابش نگفتیم، ما کی هستیم، چی میکنیم. حالا ما اگر جواب داشتیم به این سوال، قطعا باورمند میشیم، قطعا ما اعتماد به نفس پیدا میکنیم، باور بالای خود پیدا میکنیم. چون هیچ انسان بدون توانایی نیست، هیچ فرد بدون توانایی نیست، همه توانایی دارن. هر انسان در این کره زمین توانایی منحصر به فرد خود را داره. یعنی اگر یک فرد در آمریکا یک کار انجام میده، فرد دیگه در آسیا دیگه کار انجام میده، فرد دیگه در اروپا دیگه کار انجام میده. یعنی هر انسان در گوشه و کنار این کره خاکی حالا فعالیت خود را انجام میده، توانایی منحصر به فرد خود را داره. از خودشناسی خود غافل نباشیم. وقتی از خودشناسی غافل شدیم به این مشکل روبرو میشیم. کسانی که بالاخره جواب کمی مکی هستم را ندارن، کسانی که عزت نفس ندارن، اینا باورمندی خود را از دست میدن. کسانی که مقایسه خود میکنن با دیگرا، باورمندی خود را از دست میدن. کسانی که از دیگران انتظار دارن، از هر فرد انتظار دارن، باورمندی خود را از دست میدن. چون ما اگر از فرد انتظار داشته باشیم، این مطمئن باشیم که او انتظارات ما را برآورده نمیسازه و ما باورمندی خود را از دست میدیم. کارهای زیاد را میخوایم انجام بدیم، کار خیلی ها بزرگ بزرگه که حالا ما چشم پوشی میکنیم از قانون تکامل که کارهای بسیار بزرگ در یک شب انجام نمیشه. وقتی ما دیدیم این بود که کارهای بزرگ در یک شب انجام بدیم، بارمندی خود را از دست میتیم. وقتی ما اهداف بسیار زیاد بزرگ و بزرگ تعیین کردیم در زندگی، ما بارمندی خود را از دست میتیم. وقت ما بالاخره در اجتماع همیشه دیدیم که رقابت های ناسالم داشتیم با دیگرا، بارمندی خود را از دست میتیم. باید فرد رقابت میکنه، میبینید که از ما که پیش رفته ما بارمندی خود را از دست میتیم. رقابت خوب است، اما ما باید دیدگاه نداشته باشیم که حالا او فرد اگر پیروز شد، او فرد از ما پیش شد، ما دیگه باید کنج خانه بنشینیم. نه، رقابت هم اصلا نکنیم، چون رقابت سالم وجود نداره. و اگر رقابت هم کردیم، باید دیدگاه ما این باشه که برد و باخت وجود داره.
خب به نظر شما در این قسمت خانواده ها بسیار تاثیر دارند و یا محیط و جامعه؟
خب اگر ریشه‌ای بیایم صحبت بکنیم، عمقاً نگرش داشته باشیم، خانواده بیشتر تأثیر میکنه. بالای روان کودک خانواده اولین بستر است برای تربیت سالم کودک. اگر امروز یک جوان 21 ساله، یک جوان 18 ساله بی باور است، دلیلش برمیگرده بر دوران طفولیت. در دوران طفولیت به شکل درست مواظبت صورت نگرفته. اگر امروز یک جوان به خود باور نداره، به توانایی های خود باور نداره، امروز به هدف است، به برنامه هست، مشکلاتی که حالا ما صحبت کردیم را دوچارش هست، دلیلش پدر و مادر عزیز است که بدون برنامه طفل خود را بزرگ کردن، در فکرش نبودن، به نیازهایش توجه نکردن، حالا به او احساسهایی که داشت به او توجه نکردن، اصلا فکرشان به طفلشان نبود، همیشه فکرشان به این بود که چی گونه شب و روز خود سپری بکنن، چی قسم نفقه خانواده را تعیین بکنن، و دنبال این نبودن که حالا این نفقه تعیین میشه، باید طفل چی گونه باید بزرگ شود. بدون برنامه طفل را بزرگ ساختن. از دوران یک ماهگی تا 36 ماهگی دوره شکل گیری شخصیت و عزت نفس و اعتماد به نفس یک کودک می باشه که متاسفانه خانواده ها در این دوران اصلا توجه نمی کنن و خیلی ها باید دقت بکنیم در تربیت اطفال خود، چون زمانی که ما طفل دار میشیم، طفل ما از یک سالگی تا 3 سالگی احساس بالاخره شرم و خجالت می داشته باشه، ما باید این احساس را در وجود کودک نداشته باشیم. از 3 سالگی تا 6 سالگی احساس گناه میکنه طفل، همیشه احساس گناه میکنه، فکر میکنه که هر اتفاق که رخ میده از خاطر من شد، پدر جنگ کرد با مادر از خاطر من شد، برادر جنگ کرد از خاطر من شد، در خانواده هر اتفاق که رخ میده از خاطر من شد، در بیرون هر اتفاق رخ میده از خاطر من شد. طفل احساس گناه داشته باشه که باید این احساس را در وجود طفل نداشته باشن، یعنی نگذارن که به احساس بزرگ شه، طفل با او محبت بکنن که چنین احساس های در وجود زور نما نشه. از 6 سالگی تا دوره 9 سالگی اطفال در خانواده ها احساس خب بالاخره حقارت می داشته باشن، خود پایین و پست می بینن، از دیگرها کرده فکر میکنن که ما از دیگرها کرده خیلی ارزشم کم است. خب ما می بینیم در جامعه ما که بیشتر باز این رو به تصویر هم می کشن خانواده ها که اصلا به اطفال توجه هم نمی کنن. بعد از دوران 9 سالگی تا دوره 18 سالگی دوره است که اطفال ما بیشتر خود را فکر بکنن ناتوان احساس میکنن، فکر میکنن که ما نمیتوانیم کار را انجام بدیم، همیشه متکی به دیگرها هستن، متکی به برادر بزرگ است، متکی به پدر است، متکی به مادر است. پس ما گفته میتوانیم که خانواده نقش کلیدی در بی‌باور ساختن اطفالشان را بازی میکنن و نقش کلیدی دارن در این که اطفالشان بزرگ شدن و اعتماد به نفس ندارن. و در کنارش جامعه هم تاثیرگذار است بالای این که جوانان بی‌باور هستند، چون مثلا ما میبینیم بیشتر جوانان ما با دوستان خود در ارتباط هستند، با رفیقای خود در ارتباط هستند که اونا توانایی ندارن، اونا بی‌باور هستند. وقتی صحبت میشه از این که تو مثلا میتونی، تو میتونی به هدفت برسی، اعتماد به نفس و اینا صحبت میشه، رفقای اولادای اینا یا بالاخره دادان طفولیت رفیقا که میباشن، اونا هم صحبتای به ربط میکنن، مثلا تو نمیتونی، چی امکان نداره، این شرایط چنین صحبتای رو میداشته باشن، قطعا تاثیر میکنه. خب در کل ما بگیم حمید هم خانواده تاثیرگذار است که بیشتر تاثیرگذار است، 90% تاثیرگذار است. 10% دیگر میتونیم بگیم جامعه تاثیرگذار است یا محیط تاثیرگذار است که حالا در جامعه افراد اشخاص زیاد هستن.
خب دکتر صاحب، عواقب و نتایج نداشتن باور به خود در آینده و در زندگیی که جوانان در پیش روی دارن چی خواهد بود؟
جوانانی که امروز به خود باور ندارن، باورمندی خود را از دست دادن، در زندگی با مشکلات زیاد روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی و روانی. شما میدانین کسانی که امروز در اجتماع حالا زندگی میکنن اونا باورمند هستن، توانایی خود را درک کردن و فهمیدن که خداوند اونا را توانایی داده و بدون توانایی خلق نکرده، اونا واقعا مسیر زندگی را درک کردن. ولی کسانی که خلاف اینا هستن، باورمند نیستن به خود، به توانایی خود باور ندارن، اینا در زندگی همیش از دیگاه کرده پایین هستند، همیش اینا در زندگی از دیگاه کرده عقب هستند، در هر کار اینا پسمان هستند، از همه چیز دور هستند و اینا نمیتونن هیچ کار انجام بدن، همیشه دور هستند، گوشنشین هستند، دوست ندارن در اجتماع باشن، دوست ندارن که بالاخره کار آغاز بکنن. اول اینکه خدا پایین رو پس میبینن، دوم ترس دارن، اقدام به هیچ کار نمیکنن، سوم اینا روابط اجتماعی درست ندارن، با هیچ کس روابط درست اجتماعی برقرار کردن نمیتونن، چون باورمند به خود نیستن، همیشه وقتی با کس در رابطه باشه خود با او مقایسه میکنه، یعنی محسوس که خوب است میتونه، اما که خوب است باور من نیست به خود. حالا مشکل بعدی که ایجاد میشه برای اینا این هست که اینا با فکر بکنن در اجتماع همیشه وقت میخواد که دیگران اینا را تحسین بکنه، دیگران اینا را بالاخره متوجه بکنه، دیگران اینا را بالاخره به مقام برسونه، باور من نیستن، بالای خود فکر میکنن که دیگران باید اینا را به یک جای برسونه، اصلا خودشون سر پای خود ایستاد شدن نمیتونن و در هر کار اینا شکست میخورن، در هر کار اینا با مشکل روبرو میشن، اینا هر کار را که آغاز میکنن به اتمام نمیرسانن، هر کار نیمه تمام رها میکنن، هر کار که حالا در زندگی باشه، اگر مثلا آقا علاوه کوچک بنگریم کورس زبان انگلیسی را آغاز میکنن تا نیم ادامه میتن پورا تمام نمیکنن، یا بالاخره یک کار را یک رشته را آغاز میکنن تا نیم میرن ادامه نمیتن، چون باورمند به خود نیستن، به خود باور ندارن. و مشکل بعدی که برای کسی که باور است به وجود میه این است که اینا همیشه وقت وابسته به دیگران هستن، خوشیشان، سرزندگیشان، بالاخره شرایط خوب زندگیشان، حالا اگر دیگران باشه لذت میبرن، اگر دیگران باشه خوشحال هستن، اگر دیگران باشه واقعا کیف میکنن از زندگی، وابسته هستن، وابسته دیگران هستن، وابسته شرایط هستن، وابسته بالاخره یک مکان هستن، هیچگاه متکی به خود نیستن. اونا بالاخره در اجتماع چندین دانه هدف می داشته باشن، در انتخاب اهداف هم اشتباه میکنن، 10 تا هدف تعیین میکنه برای خود، دنبال این برو، دنبال اون برو، با هیچ کدامش هم ادامه نمیده، همیشه وقت میخوای مثلا هم میخوای که دکتر شوی، هم میخوای انجینر شوی، هم میخوای پیلوت شوی، هم میخوای مثلا رسام شوی، هم میخوای نویسنده شوی، هر کارو میخوای دیگه انجام بده، چون بالای توانای خود باور نداره، که حالا توانای خود درک نکرده، باورمند نیست کدام کار تو میتونه به شکل درستش انجام بدی، با خاطر چی خلق شده تو، حالا تو نقش تو در زندگی چیست، کدام نقشه باید تو بازی بکنی، کدام نقشه، حالا همه نقشه نمیشه که همه نقشه یک نفر بازی بکنه، تو مجبور است یک هدف تعیین بکنی، دنبال او بری و او را رها نبکنی، زمان سپری شده میره و اینا نمیتونن هیچ کار به شکل درستش انجام بدن.
خب دکتر صاحب، رای حل چی است؟ به نظر شما جوانایی که میخواین باور داشتن به خود در خود تقویه کنن، کدام نکات باید مد نظر بگیرن؟
اولین راهکار این است که شما توانایی هایتان را بالاخره بشناسین که چی توانایی دارن. شما بیاین حداقل نیم ساعت برای خودتون وقت بتین، مثلا کدام کارها رو شما میتونن خوب انجام بتین، از عهدهش برآمده میتونن، او رو بیاین شناسایی بکنن، در یک ورقه بنویسین و او رو بالاخره برای خودتون بولد بکنن، بزرگ بکنن، و او کارهایی که از عهدهش برآمده نمیتونن در او کارها ضعیف هستن رو کنار بگذارن. یعنی شما باید اولا توانایی هایتون رو بشناسین، در کدام کارها توانایی دارین، حالا در قسمت اهداف چیز دوست دارین در زندگی به اوج برسین، کدام مقام دوست دارین، عاشق کدام مقام هستین، کدام موقعیت دوست داره به وجود برسن، ایره شناسایی بکن. دوما شما باید درک بکنن، به این باور برسن که خداوند بزرگ در کنار شما هست، خداوند بزرگ در کنار شما هست و همیشه و در همه جا در حال هدایت کردن شماست و هیچ گاه شما را فراموش نمیکنه. به این باور باید برسن. خداوند میگه لا تحزن ان الله معنا، نگران نباش، من در کنار تو هستم. همیشه خداوند گفته که من هستم. باید باور داشته باشیم که خدا هست و ما را یاری میکنه و ما قطعا موفق میشیم. راهکار بعدی، انتظارات کم کنن، از هیچ کس انتظار نداشته باشین جز خودتون و خدایتون، از هیچ کس انتظار نداشته باشین. راهکار بعدی، خود مقایسه نکنین، با هیچ فرد در این جهان خودتون مقایسه نکنین، شما نقصه خودتون بازی میکنین، هیچ فرد در این جهان مثل شما نمیشه و شما هم هیچ فرد شده نمیتونین در این جهان. راهکار بعدی، از احساساتون آگاهی داشته باشین، چه احساس دارین، هر لحظه احساساتون رو کنترل بکنین، چون اگر ما از احساسات خود غافل باشیم قطعا ما نمیتونیم به چیز خوب برسیم، چون احساسات ما قطعا در این که ما را باورمند بسازه تاثیرگذار است، چون هر احساسی که ما داشته باشیم فکر ما را تشکیل میده، احساسات افکار ما را تشکیل میده. اگر احساس ما همین لحظه خوب و عالی هست پس فکر ما مثبت است، اگر احساس بد داریم فکر ما منفی هست. شما میدونید با افکار مثبت اتفاقات مثبت را جذب میکنیم و چیز خوب میرسیم، با افکار منفی اتفاقات بد را جذب میکنیم و به چیز بد میرسیم. پس خوب است که احساسات خود را بشناسیم که چه احساسی داریم. راهکار بعدی کوشش بکنیم که همش به خود ما متکی باشیم، با بالای خود و به هیچ کس وابسته نباشیم، وابسته هیچ گونه شرایط نباشیم، که اگر وابسته بودیم قطعا ما نمیتونیم به زندگی خوب برسیم. راهکار بعدی کوشش بکنیم در زندگی اهداف واقع بینانه تعیین بکنیم. بسیار زود کلان هم تعیین نکنیم، بسیار خردم تعیین نکنیم، واقع بینانه تعیین بکنیم تا ما رو کمک بکنه. به هر کس اجازه ندیم که در کنار ما باشد. اگر انسان های منفی در کنار ما هست قطعا افکار ما منفی است، اگر انسان های مثبت در کنار ما هست قطعا افکار ما مثبت است.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، شما سخنان دکتر سعید عصمت هاشمی را که در مورد عوامل، عواقب